خود فراهم سازد. نوع دوستی و نوع گرایی این قبیل دوستان مهمترین عامل بازدارنده ای است که آنان را از هر نوع خیانت و خسارت و زیان رساندن به دوستان خود باز می دارد. قلب چنین افراد برای دوستانشان می تپد. دست و پا، گوش و زبان و تمام وجود آنان در راستای منافع دوستانشان در تکاپو و فعالیت است. آنان در صدد کاستن از بحرانها و مشکلات دوستان خود هستند و نه مشکل ساز و بحران آفرین. البته در این میان نباید از دوست نمایان دامگستری که با اظهارات و خدمات فریبکارانه خود در صدد بدام انداختن نوجوانان ساده و کم تجربه هستند غافل بود. آنان با چهره حق بجانب خود را در قالب دوستان فداکار و دلسوز جلوه می دهند تا با وسوسه ها و حله های شیطانی و اغوا کننده دوستان خود را به گمراهی و ناپاکی کشانده و به انواع گناه و پلیدی آلوده ساخته و به هدف های ناجوان مردانه و شیطانی خود نائل آیند. و همین نکته است که ما را وادار می سازد تا با احتیاط کامل و با بررسی مجموع فعل و انفعالات و افکار و اندیشه ها و عکس العمل افراد دوستان خود را گزینش و انتخاب کنیم. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتاری روزانه از صدای خراسان، گفتاری که هر هفته در روزهای جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik چون دیگر گفتارهای صدای خراسان قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، در برنامه امروزه موضوع مبارزه با سلاح‌های شیمیایی یا کیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان اصلی این سلاح‌های مرگبار به شمار رفته و صدها شهید در این راه داده است. این در حالی است که سازمان‌ها و کشورهای مدعی حقوق بشر درباره این تلفات و محرومیت‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی ایران همواره بی تفاوت عمل کردند، چون که خود عاملان اصلی گسترش این نوع سلاح‌ها در سطح جهان هستند. سلاح‌های کیمیایی یا شیمیایی که در رده سلاح‌های غیر معمولی و ممنوعه بر طبق معاهده‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند، در جنگ تحمیلی 8 ساله بارها از سوی ارتش رژیم بعثی عراق نه فقط علیه نیروهای رزمنده ایران بلکه مردم بیگناه شهرها و روستاهای مرزی به ویژه در مناطق غربی ایران مورد استفاده قرار گرفت. عراق از 27 مهر سال 1359 هجری خورشیدی تا 30 شهریور سال 1367 در مجموع 582 بار حمله شیمیایی شامل حمله های آزمایشی محدود، گسترده حجم و فوق گسترده انجام داد. در نتیجه این حمله ها بیش از 10,000 تن شهید و حدود 100,000 تن دیگر مصدوم و نیازمند درمان همیشگی و 250,000 تن دچار مصدومیت خفیف یا سبک شدند. تنها در بمباران شیمیایی حلبچه که در اسفند سال 1366 انجام شد 5,000 تن شهید و تعداد بیشتری مصدوم شدند. نخستین حمله شیمیایی عراق به ایران که توسط سازمان ملل متحد در جنگ ثبت شده بود، مربوط به 22 دی سال 1359 در منطقه واقع در 50 کیلومتری غربی ایلام بود که در آن ارتش عراق علیه نیروهای ایرانی به کار برد و نهایتاً بر اثر این حمله شیمیایی 10 نفر شهید شدند. پروفسور گرهارد فرانکلر، استاد و رئیس سابق بخش جراحی پلاستیک دانشگاه وینا، با مشاهده وضعیت نخستین گروه بیماران ایرانی که به دلیل مصدومیت برخواسته از سلاح شیمیایی در سال 1984 به افسرا آورده شده بودند، راهی ایران شد و تلاش هایی را برای اثبات استفاده صدام از سلاح شیمیایی انجام داد.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
رژیم بعث از سال 1984 به بعد به طور گسترده از عامل شیمیایی تابون استفاده میکرد، اما این ماده یاد شده گران بود و پیدا کردن مواد لازم برای ساخت آن هم سخت بود. از این رو رژیم صدام بعدها بیشتر به سراغ گاز و ایکس رفت که قدرت و دوام بیشتری داشت و در سال 1988 حدود 4 تن از این گاز را در اختیار داشت. اما عامل شیمیایی که در حجم وسیع‌تری در دسترس رژیم بعثی عراق قرار داشت گاز سارین بود. در این حال رژیم صدام عامل شیمیایی خردل را هم به کرات مورد استفاده قرار داد که اثرات دراز مدت نظیر کوری، بروز نوهای گوناگون سرطان به ویژه سرطان ریه یا راه‌های نفس، ناباروری و نقص عضوهای پیش از تولد داشت. هنگامی که در ابتدای جنگ در مهر ماه سال 1359 یا سپتامبر سال 1980 ارتش عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، ایران به این اقدام غیرانسانی اعتراض نمود، اما رژیم بعثی عراق این اتهام را انکار کرد. ولی در عملیات رمضان و خیبر بمب‌های شیمیایی تولید عراق که با توپخانه و هواپیما علیه نیروهای ایرانی پرتاب می‌شد، به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفت. ارتش بعثی عراق نه تنها خطهای دفاعی رزمندگان ایرانی را با سلاح‌های شیمیایی مورد حمله قرار می‌داد، بلکه از بخش گسترده از این سلاح‌ها علیه شهروندان غیر نظامی نیز استفاده می‌کرد. ساسانی سبزواری، کارشناس حقوق بین‌المللی، می‌گوید کاربرد سلاح‌های شیمیایی به واسطه آسیب‌های گسترده که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام جایگاه خاص دارد. همونطور که شنوندگان عزیز عنوان شد، یکی از محل‌هایی که سلاح‌های شیمیایی توسط نظامیان رژیم بعثی عراق مورد استفاده قرار گرفت، شهر حلبجه بود. درباره این رویداد تأسف برانگیز گزارش می‌شنویم که در آن صحبت‌های برخی از بازماندگان جنایت صدام استفاده شده است.
دقیقا یادمه بمباران ساعت 11 دقیقه صبح شروع شد.
بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در تاریخ.
ایران بود رسانه ها رو به حلبجه آورد تا حقیقت روشن بشه.
بچه کیمیایی چه قلقکه ندالتی کیمیایی شهر حلبجه لعراق.
خانواده‌ای که در صدد بودند به جمهوری اسلامی پناهنده بشن و شهر رو تخلیه کنن، در داخل ماشین به شهادت رسیدند.
در آن زمان تنها پناهگاه عراقی ها ایران بود.
پس از فاجعه اسفبار حلبجه و بمباران شیمیایی این شهر، نیروهای ایرانی به کمک مردم اومدند، زخمی ها رو به ایران انتقال دادند، اما 700 نفر از آنها تو ایران جان باختند و همونجا به خاک سپرده شدند.
ایران نباید 5000 شهید که من بود به 10000 شهید.
اگه ایران نبود 5000 شهیدمون به 10000 میرسید، زخمی هامون از 10000 به 20000 میرسید. ما حلبچه ای ها از انسانیت ایرانی ها سپاسگزاریم.
سربازای ایرانی که برای کمک به حلبجه اومده بودن، حتی ماسک خودشون رو هم در می آوردن و به مردم می دادن.
69% از قربانیان فاجعه حلبجه زنان و کودکان بودند.
این سکو یکی از 52 گور دست جمعی شهر حلبجه است. فقط در همینجا 1500 نفر یک جا به خاک سپرده شدند.
جنایت صدام و استفاده از بمب‌های شیمیایی خریداری شده از غرب تنها در کشور تحت سلطه خود نبود، بلکه شهرهای سردشت، بانه و مریوان و چند شهر و روستای دیگر در ایران هم مورد حمله شیمیایی رژیم بعث قرار گرفتند. صدام حسین پس از 24 سال حکمرانی بر عراق و جنایت علیه بشریت به خصوص کشور ایران، در تاریخ 9 دی 1385 اعدام شد.
الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت.
اما سوال اینجاست کدام دادگاه جنایت کشورهایی که سازنده و فروشنده بمب‌های شیمیایی هستند را بررسی می‌کند؟ کشورهایی که بیشتر از همه هم دم از حقوق بشر می‌زنند. میدیا رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، حلبجه.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اما یکی از نقطه‌های مهم درباره حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق به ایران، حمله شیمیایی به شهر مرزی سردشت در 28 یونی سال 1987 برابر با 7 تیر سال 1366 است. حمله به سردشت یکی از فجیع‌ترین از نوع این حمله ها بود که به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد مجروحان شیمیایی از زن و مرد سال خورده تا جوانان، بچه ها و کودکان را شامل می شود. این روز یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ بشر برای مردم ایران و کل بشریت و نماد مظلومیت مردم بی‌دفاع سردشت و رفتار غیرانسانی حامیان غربی رژیم بعثی عراق است. در این روز چند هواپیمای جنگی عراقی شهر کوچک مرزی سردشت در غرب ایران را مورد حمله قرار دادند و 7 بمب دارای مواد شیمیایی را در نقاط مختلف این شهر پرتاب کردند که 2 بمب در بازار شهر و 2 بمب دیگر در منطقه مسکونی افتاد. 3 بمب دیگر نیز در باغ‌های مجاور شهر فرود آمد. از شهر 12000 نفری سردشت طبق آمارهای رسمی 8025 نفر مصدوم شدند که این آمار شامل مصدومان خفیف یا سبک نیز می شد و 130 نفر به شهادت رسیدند. رژیم بعثی عراق در این حمله ها از گاز خردل استفاده کرده بود. کشورهای غربی به ویژه آلمان نقش بسیار مهمی در زمینه تامین تجهیزات و مواد شیمیایی لازم برای رژیم بعثی عراق به منظور تولید و به کارگیری عامل‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی 8 ساله داشت و همین مسئله یکی از دلیل‌های سکوت خبری و بی‌توجهی عمدی یا برقصدانی دولت‌ها و رسانه‌های غربی به حمله‌های شیمیایی عراق علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی بود. ده ها شرکت تولید کننده مواد شیمیایی از عراق برای ساخت سلاح های شیمیایی حمایت کردند که بیشترین آنها از کشور آلمان بودند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به کاربرد گسترده سلاح های شیمیایی از سوی رژیم بعثی عراق بارها این موارد را به سازمان ملل متحد گزارش کرده و خاویر پریز کولیار دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با یک هیئت کارشناسی پس از 6 روز حضور در ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تایید کرد که نتیجه آن محکومیت به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی این سازمان بین‌الملل بود. نکته جالب آن است که نام کشور عراق در این گزارش ذکر نشد. در پی این اقدام ایران با اعزام مجروحان شیمیایی سردشت به کشورهای مختلف سعی در نشان دادن ابعاد این فاجعه کرد و نهایتاً در 6 فروردین سال 1365 مطابق با 26 مارس سال 1986 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به جنایت جنگی آشکار صدام حسین بیانیه را در محکومیت به کارگیری سلاح شیمیایی توسط او صادر کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، خدمت شما عزیزان گرامی سلام عرض میکنم. میزبان شما هستیم با قسمتی دیگر از برنامه‌های راز تندرستی، راهکارهایی درباره بهبود ذائقه افراد. سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هم کارشناس برنامه‌مون هستند. هر کسی ممکن است به دلایل مختلف دچار کم اشتهایی شود و به دنبال افزایش اشتها باشد. ممکن است میل شما به غذا در مقطعی کم شود و علاقه‌تان به خوردن را از دست بدهید. اگر با این اتفاق غذای کافی به بدن شما نرسد، متاسفانه ممکن است که دچار بیماری و کاهش وزن ناسالم شوید. از طرفی بسیاری از ورزشکاران در دوره حجم به دنبال راه‌هایی برای افزایش اشتها هستند، زیرا برای اینکه حجم بگیرن باید کالری بیشتری از کالری مورد نیازشان در روز دریافت کنند که اصلا کار آسانی نیست. از دست دادن یا کم شدن اشتها میتواند به دلایل جسمی یا روانی باشد. اغلب اوقات وقتی اشتهای فرد به غذا کم میشود، دلایلی مثل به هم خوردن نظم سیستم گوارش دارد که موقتی است و پس از بهبودی اشتها برمی‌گردد. برخی از افراد ممکن است به دلیل یک بیماری مزمن مثل سرطان روده اشتهای خود را از دست بدهند. بی اشتهایی عصبی نوعی اختلال جدی مربوط به سلامت روان است که در آن فرد کاملا بی اشتها می شود و قادر به غذا خوردن نیست. عفونت های ویروسی یا باکتریایی رایج مانند آنفولانزا اغلب مقصر کاهش اشتها هستند. معمولا زمانی که بیماری شروع به بهبودی می کند، اشتهای فرد هم باز می گردد. دلایل دیگری هم برای کاهش اشتها وجود دارد که بدین شرح است. بیماری‌های جدی و شرایط خاص پزشکی مثل بیماری کبدی یا سرطان، عدم تعادل هورمونی به خصوص در تیروئید، باکتری‌ها یا عفونت‌های ویروسی، فشارهای روحی و عاطفی، مصرف الکل یا مواد مخدر، سرماخوردگی، آنفولانزا، عوارض جانبی دارو، عفونت‌های تنفسی، مسمومیت غذایی، مسائل گوارشی، رفلکس اسیدی، بارداری، یبوست و آلرژی. با چند تغییر ساده در برنامه غذایتان می توانید اشتهای خود را بازگردانید یا حتی آن را بیشتر کنید. برای افزایش اشتهای خود راهکارهایی ارائه شده است. وعده‌های غذای کوچک را به دفعات بیشتر بخورید. وقتی اشتهای خوبی ندارید، خوردن 3 وعده غذای کامل در روز کار سختی است. اما یک راه ساده این است که به جای 3 وعده غذای کامل، 5 یا 6 وعده کوچک و مختصر بخورید. با این کار کم کم اشتهای شما باز می شود و در عین حال می توانید کالری دریافتی خود را هم بالا ببرید. برنامه غذایی منظمی داشته باشید. بدن ما به طور کلی از روتین و با برنامه بودن استقبال می کند. سعی کنید وعده های غذایی و میان وعده ها را در زمان های تعیین شده مصرف کنید تا بدن شما به خوردن نهار یا میان وعده ها در ساعت مشخصی عادت کند. برای مثال به خود قول دهید که طبق برنامه زیر غذا بخورید. پس از مدتی میبینید که ساعت 13 احساس گرسنگی و اشتها به غذا خوردن دارید. غذاهای غنی از مواد مغذی انتخاب کنید. برای کسی که میل و اشتهای خوبی ندارد بسیار مهم است که غذاهایی که میخورد مغذی و مفید باشند. غذاهای ناسالم مانند چیپس، کیک یا شیرینی کالری بالایی دارند اما مواد مغذی کمی دارند. به طور کلی سه نوع درشت مغذی داریم: چربی، پروتئین و کربوهیدرات. از این منابع مغذی حتما استفاده کنید. خب همراه میشیم با صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر ژیلا رستگار، دکترای تغذیه و رژیم درمانی.
دوران شیرخوارگی و شروع تغذیه تکمیلی مهمترین و حساس‌ترین زمان هست برای شکل‌گیری عادت‌های غذایی و ذائقه افراد. مطالعات نشون دادن بچه‌هایی که از شیر مادر تغذیه میشن تمایل بیشتری به پذیرش غذاهای مختلف تو دوران تغذیه تکمیلی و هم در سالهای بعدی زندگی دارن نسبت به اون بچه‌هایی که با شیر خشک تغذیه میشن، که اعتقاد بر اینه که علتش میتونه تغییرات مداوم طعم و ترکیبات شیر مادر باشه در مقایسه با طعم ثابت و یک نواختی که شیر خشک ها دارن. هرچند باز مطالعات نشون دادن که علاقه به طعم شیرین و شور و بیزاری از طعم تلخ و ترش به طور ذاتی و ژنتیکی در تمام انسان ها وجود داره، ولی با این حال قابل اصلاحه، که راهکارش هم خب قرار گرفتن مکرر در معرض یه طعم یا یه غذاست. این موضوع گفتیم به خصوص در طول یک سال اول تولد و شروع تغذیه تکمیلی اهمیت داره و مادران عزیز باید سعی کنن که کودکشون رو با انواع مختلف غذاها و طعم ها مواجه کنن تا اینکه میزان پذیرش غذاهای جدید و طعم های مختلف از طرف کودکشون افزایش پیدا بکنه. البته من یه نکته هم بگم در خصوص مواجهه مکرر با یک غذا، که باز مطالعات نشون دادن که حداقل 8 بار لازمه که یک کودک یا یک فرد بزرگسال یک غذای جدید رو تست کنه تا بپذیره. متاسفانه والدین به محض اینکه یک بار یا نهایتاً 2 تا 3 بار امتناع کودکشون از خوردن یه غذا رو میبینن، دیگه اون غذا رو برای همیشه از رژیم غذایی کودکشون حذف میکنن و این باعث میشه کودک از خوردن غذای جدید برای همیشه هراس داشته باشه. نکته دیگه هم که هست اینه که کودکان عادتهای غذایی والدین خودشون رو هم میتونن تقلید بکنن و والدینی که عادت دارن مثلا غذاهای فست فود رو بخورن به میزان زیاد، کودکانشون هم به این موضوع علاقه‌مند میشن. واجه نداشتن کودک با اون غذای خاص در کودکی هستش که یه دلیلش میتونه امتناع کودک بوده باشه و حذف این ماده غذایی از طرف مادرش به دلیل اینکه کودکش دوست نداشته، و یا اینکه اون ماده غذایی در سبد غذایی خانواده وجود نداره. اگه بخوام یه مثالی بزنم، مثال زیتون و روغن زیتون یا ماهی، چون توی سبد غذایی اکثریت افراد جامعه‌مون ممکنه نباشه، بنابراین کودک هم مواجهه با اون ماده غذایی و مصرفش رو تجربه نمی‌کنه و در بزرگسالی ممکنه با تکرار مصرف که گفتیم حداقل 8 بار باید باشه، علاقه‌مندی ممکنه که ایجاد بشه. باز یه نکته‌ای لازم بگم و اونم این که معمولاً کودکان تو سنین 2 تا 4 سال از خوردن بعضی غذاها خودداری میکنن و برعکس به برخی غذاها تمایل نشون میدن، که این موضوع رو ارتباط دادن به بخشی از اون روند تکاملی رشد کودکان و تمرین خودمختاریشون که در این سنین ایجاد میشه. بنابراین صرفاً این خودداری از خوردن غذای خاص رو خودداریش نباید باعث بشه که مادر برای همیشه اون غذا رو از رژیم غذایی کودک حذف بکنه. تا در دوران کودکی مشکلی هم که وجود داره، اصرار والدین و به خصوص مادر برای خوردن غذاست یا دادن رشوه برای خوردن، مخصوصا که گفتم این مشاجره ها در سن 2 تا 4 سال شدت بیشتری داره و گفته شده که این رفتار خیلی خطرناکه. چرا؟ چون میتونه باعث بشه اون غذاهای خاص در چشم کودک بی‌ارزش بشه و بیزاری نسبت به اون غذا به وجود بیاد. برای همین توصیه میشه که مادر از اصرار به غذا خوردن خودداری بکنه و هیچ وقت جایزه ای رو برای خوردن کودک در نظر نگیره. به جاش میتونه یه غذای خاصی رو به عنوان پاداش یا جایزه برای یه کار دیگه ای که از کودک خواسته بهش بده، که اینجوری اون غذا با ارزش میشه. چیزی که هست اینه که آسیب تغذیه ای که مشاجره بر سر خوردن میتونه به کودک وارد بکنه خیلی بیشتر از آسیب نخوردن یا امتناع از خوردن هست که حتما باید بهش توجه بشه. خیلی موضوع مهمیه که مواد غذایی که در دسترس افراد جامعه قرار میگیره سلامت محور باشن و در فروشگاه ها در دسترس عموم باشن. قضیه از دل برود هر آن که از دیده رود هست دیگه. وقتی مواد غذایی غیر سالم با ارزش یا اینکه ارزش تغذیه کم اگر داشته باشن و رنگ و لعاب وسوسه انگیز هم داشته باشن و در دید عموم قرار بگیرن، خب ناخودآگاه تمایلات و گرایشات به سمت خرید و مصرف این مواد غذایی هم افزایش پیدا میکنه. من همیشه به مراجعینم میگم اگر میخواهید مثلا شیرینی جا شکلات مصرف نکنید، نباید اصلا این مواد غذایی رو خریداری کنید. اینجوری ناخودآگاه شما باعث میشه که به سمت مواد غذایی گرایش پیدا کنید و واقعا در این شرایط کنترل کردن خیلی سخت خواهد بود. یک اصلی که هست اینه که هرچی یک فرد عادت به مصرف یک غذای خاص یا مثلا مثال میزنم نمک یا شکر داشته باشه، بیشتر اون غذا یا اون طعم شور یا شیرین رو دوست خواهد داشت و برعکس. مطالعات هم اینو نشون دادن که اگر چند ماه افراد مثلا از رژیم کم نمک پیروی کنن، بعد این مدت دیگه خوردن غذاهای شور براشون مطلوب نخواهد بود. شاید برای خیلی ها این سوال باشه که مثلا افرادی که دچار فشار خون بالا هستن چطوری غذای بی نمک رو میتونن بخورن، ولی واقعا اگر یه مدت نمک غذا یا شیرینی رو افراد بتونن کم بکنن، به راحتی این طعم و مزه براشون بعد از یک مدتی مطلوب خواهد بود. و حتی بازی مطالعه دیگه نشون داده که نوزادایی که با نوشیدنی های شیرین تغذیه میشن، بعدن در سالهای بعدی زندگیشون ترجیح بیشتری هم به غذاهای شیرین داشتن. پس خیلی مهمه که مخصوصا توی سال اول زندگی و شروع غذای تکمیلی غذاها بدون قند و نمک اضافه به کودک داده بشن، که این باعث میشه آستانه طعم شیرینی و شوری هم تنظیم بشه و همین که بتونه تضمین کننده سلامت کودک هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باشه. باز این خصوص توصیه میشه خوراکی‌های ناسالم تا حد امکان در دسترس کودک و در منزل قرار داده نشه. به عنوان مثال، حالا خیلی وقتا پیش میاد که پدر بزرگا و مادر بزرگا از سر محبت یه سری خوراکی‌هایی رو خب برای کودک خریداری میکنن که در این موقع باید حتی اونها رو هم از این موضوع مطلع کرد و جایگزین‌های خوراکی ناسالم رو به عنوان خوراکی‌های سالم رو جایگزین کرد و بهشون معرفی کرد که از این طریق بتونیم ذائقه کودکانمون رو به سمت این مواد غذایی سوق بدیم. بین رژیم غذایی در کودکی با ریسک بیماری‌های مزمن مثل چاقی، دیابت، قلبی عروقی و غیره در بزرگسالی خب ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره. به عنوان مثال، شروع تغییرات در عروق خونی از همون دوران کودکی آغاز میشه، یا چاقی دوران کودکی با دیابت در بزرگسالی ارتباط داره، یا حتی شروع ابتلا به کبد چرب هم از کودکی هست. الان ما تعداد کودکانی که مبتلا به کبد چرب هستن کم نداریم.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا پایان با ما بودید. امیدوارم همواره روزگار بکام و تنتون تندرست باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی میپردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کاردستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست اما خونش عین قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سچمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت کی همیشه خوبه، کی میاسرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونم بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تنکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگ ساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت، که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگ ساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیاط منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی، متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقمندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تنکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او، پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی،
چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی، سربلند و سرفراز پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفه، هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است، ملت ایران سربلند و سرفراز، پرچم ایران تا ابد در احتضان، ملت ایران دلتان دریای مهر، عزت ایران به بلندای سفر.
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا، آینه های قصه گفت بی گفت و گفت، بی گفت و گفت، بی ادعا، سه صدای قلب عاشقان، از تو نگاش میشه شنید روی سکوت برمان، میشه نوشت میشه نوشت و نوت کشید.
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا می پردازیم. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و نیز سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوری سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک های ایرانی شامل بانک های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از یک مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین ICT در سال 2014 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
Çalan sana yakınca gün dönenip ayıp bana.